تقریر فعل خاص یا افعال خاص خود معصومین علیهم السلام که وابستگیشون مقید بیشتره، کمتر مورد اهتمام فقها و اصولی ها قرار گرفته. تقریر سنت یا ارتکاز گروه خاصی از مردم که در زمان معصوم بودند هم همینطور، یعنی اونایی که عناصر موقعیتی بودند کمتر تو فقه ما یا توی اصول یا حتی توی کلام مورد توجه قرار گرفت. بعد از این دو مبدأ پرداختیم به سومین مبدأ و بحث نقل به معنا در سنت. اشاره کردیم که قرآن این الفاظ برای ما در طول تاریخ نقل شده و ما در قرآن مشکلی به نام نقل به معنا نداریم، اما در روایات این بحث مطرحه که اکثر روایاتی که برای ما نقل شده متواتر نیستند و اون مقدار اندکی که متواترن مقدار بسیار اندکی از اونها تواتر لفظی دارن. بنابراین اون مقداری از سنت که ما یقین داریم این الفاظ معصوم علیه السلام هست بسیار بسیار اندک. ما بقیه یا تواتر معنوی داره که البته اون هم زیاد نیست و یا خبر واحده که بیشترین بخش این تشکیل بود. سوالی که مطرح بود این بود که آیا راویان در خبرهای آحاد این عبارت معصومین رو نقل کردن؟ اگر این عبارت معصوم رو نقل کرده باشن باز مشکلی برای ما نیست، چون در این صورت راوی به منزله یک ابزاری است که کلام معصوم رو ثبت و ضبط کرده و به ما منتقل کرده. اما اگر راوی اون چرا که از کلام معصوم فهمیده برای ما نقل کرده که نقل به معنا باشه، اون موقع است که این بحث مطرح میشه که آیا نقل به معناها حاوی تمام اون چیزی که معصوم فرموده هستن؟ آیا راوی فهم خودش رو، برداشت خودش رو دخالت نداده در مطلب؟ گفتیم افراطی ترین شکل این اشکال در صورتی مطرح میشه که ما مبنای هرمنوتیک نسبیگرای گادامری رو بپذیریم که بنابر اون مبنا هر کسی سنت خاص خودش رو داره و در واقع تفسیر خاص خودش رو از هر چیزی خواهد داشت و بنابر اون مبنا هر راوی در واقع یک فهم شخصی، یک دنیای شخصی داشته و اون دنیا و فهم شخصی رو برای ما منتقل کرد. گفتیم البته ما مبنای هرمنوتیک نسبیگرا رو قبول نداریم و بحثش رو قبلا انجام دادیم، بنابراین این مبنا از نظر ما باطله با توجه به نقدهایی که قبلا کردیم. اما فل جمله این رو قبول داریم که بالاخره فهم افراد متفاوته، بالاخره فهم ها گاهی وقتا دخالت میکنه در مطلبی که شخص نقل میکنه بر اساس میزان دانش خودش، بر اساس نگرش خودش مطلبی رو نقل میکنه. بنابراین جایگاه نقل به معنا در روایات ما باید بیشتر مورد دقت قرار بگیره. عرض کردیم، دیروز هم اشاره کردیم که اصل این که نقل به معنا وجود داره هم مورد انکار نیست، این رو فقها و اصولی ها و متکلمین ما هم پذیرفتن. خوش سوال اینه که آیا با وجود نقل به معنا ما میتونیم به میراث رواییمون اعتماد بکنیم یا نه؟ قبل از این که ما به این سوال پاسخ بدیم اشاره کردیم که بین نگاه شیعه و نگاه سایر مذاهب تفاوت وجود داره، از جمله این که شیعه سنت رو محدود به سنت پیغمبر نمیدونه، سنت معصومین رو با سنت پیغمبر همه رو در یک سطح و در یک در واقع مستوا براش اعتبار قائله. به همین دلیل تاریخ سنت از نظر شیعه محدود به 23 سال دوران پیامبری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه بیش از 2.5 قرن از زمان بعثت پیغمبر تا زمان غیبت کبرای امام زمان عجل الله فرجه و شریف از نظر شیعه دوران سنت که دیروز توضیح دادیم. نقش سنت همونطوری که باز دیروز توضیح دادیم تبیین وحی سنت معصومین، چه قولی چه فعلی و چه تقریری، به یک معنا تفسیر قرآنه که اینها با فعلشون، با قولشون، با تقریرشون قرآن رو برای ما تفسیر و تبیین کردن. و علم اونها نسبت به قرآن همونطور که در بحث‌های گذشته گفتیم علم لدن نیست، اونها به حقایق قرآن آگاهن، نه اینکه از روی الفاظ قرآن بخوان به معانی پی ببرن. و در واقع سنت اهل بیت از نظر ما یک روش تفسیری است، به تعبیری که در جلسات قبل هم اشاره کردیم و مکرر تکرار کردیم، یک روش معیار هست برای تفسیر قرآن. نکته دیگری که دیروز دیگه به این خیلی نتونستیم بپردازیم، میزان اهتمامی بود که در نقل حدیث بین اهل بیت وجود داشته. پیروان اهل بیت خب چون اعتقادشون نسبت به ائمه و پیغمبر با دیگران فرق داشت، پیغمبر و ائمه رو معصوم می دونستن و نه فقط در امور دینی بلکه حتی در امور دنیایی همونها رو معصوم می دونستن، توجهشون به اقوال و افعال معصومین علیهم السلام فرق داشت با توجه دیگران. اهل سنت پیغمبر رو فقط در دریافت و ابلاغ وحی معصوم می دونستن. این اون مقداری که قدر متیقن برای اهل سنت اینه که پیغمبر اون چرا که به او وحی شده، اون طوری که به او وحی شده دریافت کرده، کم و زیاد نکرده و همون طوری که به او وحی شده به ما منتقل کرده، کم و زیاد نکرده. اما خارج از این دایره چندان اسمتی برای پیغمبر قائل نبودن. دیروز هم عرض کردم که برخی جریانات سیاسی این نکته رو هم بیشتر مورد تأکید قرار دادن، چون بالاخره بعد از پیغمبر میخواستن جانشینی بعضی از افراد رو مطرح کنن که اگر قرار بود روی مقام عصمت پیغمبر و ویژگی های خاص پیغمبر تأکید بشه، جانشینی اون افراد با سؤال شبهه جدی مواجه میشد. به همین دلیل سعی کردن پیغمبر رو به صورت یک آدم عادی، بلکه در بعضی جهات پایین تر حتی نعوذ بالله از یک آدم عادی نشون بدن. و با این نشون دادن پیغمبر به این شکل در واقع زمینه رو برای پذیرش افکار عمومی نسبت به جانشینان بعد از پیغمبر فراهم بکنه، که در واقع کاری تبلیغی سیاسی بود که در زمان بعد از رحلت پیغمبر به خصوص روی این نکته خیلی تأکید شد. در زمان خود پیغمبر هم چنین جریاناتی وجود داشت. دیروز اشاره کردیم که عبدالله ابن عمرو عاص روایات پیغمبر رو ثبت و ضبط میکرد، هرچه پیغمبر میگفت مینوشت. مردم بهش گفتن آقا پیغمبرم آدمه، یه وقت عصبانی یه چیزی میگه، یه وقت خوشحال از سر خوشحالی یه چیزی میگه، تو چرا همه چی باید داری مینویسی؟ خیلی ناراحت شد، گریان رفت پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود چرا گریه میکنی؟ داستانو گفت. پیغمبر فرمود شما بنویس. بعد اشاره کرد به حلقوم مبارکشون، فرمود لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفت از این جز حق خارج نمیشه. و بعد این آیه رو خوند که خب نشون میده در زمان خود پیغمبر هم یه همچین تفکری وجود داشته. و خب یک جهتش هم خب روحیه پیغمبر بوده. دیروز اشاره کردیم پیغمبر بالاخره خیلی با مردم به صورت عادی برخورد میکرد و این رفتار خیلی متواضعانه پیغمبر که حتی در زمان خود پیغمبر مورد اعتراض واقع میشد که به حضرت میگفتن آقا شما اینجوری که رفتار میکنید رفتار بندگانه، رفتار عبید و اماعه، این رفتار حتی آدمهای معمولی آزاد حر اینطوری نیست که شما رفتار میکنید. حضرت در جوابشون میگفت از من بنده تر کی هست؟ بنابراین مثل اونا رفتار میکرد، در واقع پایین ترین قشر اجتماعی در اون زمان. و طوری زندگی کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عرض کردم دیروز امام صادق علیه السلام فرمود که ما نمیتونیم مثل پیغمبر زندگی کنیم، اون در اون سطح خودمون رو بیاریم پایین و مثل بقیه مردم به اون شکلی که پیغمبر بود. خب پیغمبر با این وضعیتی که زندگی میکرد، یه عده‌ای که بالاخره حالا یا فهمشو نداشتن یا نمیخواستن که چنین فهمی در بین مردم توسعه پیدا کنه، سعی میکردن پیغمبر در حد یه آدم عادی با همون ویژگی های یک آدم عادی، خب و بغض ها و اشتباهات یک آدم عادی نشون بدن. خب در نتیجه اهتمام مردمی که چنین اعتقادی به پیغمبر داشتن نسبت به پیغمبر با اهتمام کسانی که مثل شیعه معتقد بودن پیغمبر همه رفتارها و همه گفتارهاش با هدایت الهی است، هیچ کلمه از زبان مبارکش بدون هدایت الهی خارج نمیشه، خب این نگاه فرق میکرد. نگاه مردم نسبت به پیغمبر بل اساس تلقی که اونها از پیغمبر داشتن متفاوت بود. نکته دیگری که باید به اون توجه کرد این استش که در تاریخ شیعه ما با انقطاع اسنادی مواجه نیستیم. یعنی از زمان پیغمبر که حالا بعد اشاره میکنیم ثبت و ضبط روایات توسط خود پیغمبر آغاز شد، امر به این شد، در بین خاندان اهل بیت و پیروان اهل بیت این سنت وجود داشت که روایات رو ثبت میکردن و روی ثبت روایات و ضبط روایات و نوشتن روایات خیلی تأکید میشد، در حالی که در سنت روایی مذاهب دیگه ما بعد از رحلت پیغمبر با تاریخ منع حدیث مواجه هستیم که علمای اهل سنت اینو بحث کردن. افراد مختلفی مثل آقای صوفی صالح، مثل آقای محمود ابوریه، اینها کتاب نوشتن در مورد دوران منع حدیث و عوامل منع حدیث و آثار منع حدیث. اونچه که مسلم هست در دوران بعد از پیغمبر از زمان خلیفه اول با راهنمایی و تأکید خلیفه دوم در واقع حتی در اون زمان منع حدیث آغاز شد و ممنوع شد نوشتن حدیث پیغمبر و نقل حتی حدیث پیغمبر، که در دوران خلیفه دوم این داستان به اوج خودش رسید. برخوردهای خلیفه دوم با این مسئله بسیار بسیار تند بود و در دوران خلیفه دوم علمای اهل سنت نقل کردند که تعداد زیادی از صحابه پیغمبر زندانی شدند، شکنجه شدند، تبعید شدند، تنها به جرم این که از پیغمبر حدیث نقل کرده بودند. نقل حدیث ممنوع شد. در داخل مدینه خب جو بسیار سنگینی ایجاد شده بود برای منع حدیث و نقل کردند که وقتی یکی از صحابه میخواست از شهر بره بیرون، خلیفه دوم یک کسی را همراه او میفرستاد که با او بره که مبادا او در راه بیرون که میره از شهر حدیث پیغمبر نقل کنه. البته استدلالی داشتن اون زمان که این استدلال رو علمای اهل سنت نقل کردن، گفتن خلیفه دوم دلیلی که ذکر میکرد برای این مطلب این بود که اگر مردم مشغول نقل حدیث بشن از توجه به قرآن باز میمونند، اینا باید به قرآن توجه کنند، چی کار دارن به احادیث، که البته اینو علمای اهل سنت نقل کردن و خود علمای اهل سنت مثل محمود ابوریه میگه خب اینا بالاخره حسن نیت داشتن، خلفا واقعا میخواستن که مثلا جلوی مثلا توجه به قرآن گرفته نشه، نقل حدیث مانع نشه از توجه به قرآن. دلیلای دیگری هم البته ذکر کردن، مثلا گفتن که اگر کسی حدیث نقل کنه چه بسا این حدیث مطابق با واقع نباشه، برای اینکه این اشکال پیدا نشه، احادیث جعل نشه، اصلا حدیث رو منع کردن. البته خود علمای اهل سنت گفتن که ممنوعیت حدیث به این شکل حالا ولو با حسن نیت اونها انجام داده باشن ضربه بزرگی زد به حدیث در تاریخ اسلام و زمینه رو برای جعل حدیث فراهم کرد، چون در واقع در به اصطلاح زمانی که ثبت احادیث آغاز شد، ثبت رسمی احادیث، این زمان در واقع یه زمان بسیار متأخری است نسبت به زمان پیغمبر، بنابر البته در فرهنگ سنی، یعنی در قرن سوم ما شاهد کتاب‌هایی مثل کتاب بخاری هستیم که حالا به عنوان مهمترین منبع روایی اهل سنت مطرحه. یعنی تا قرن سوم اصلا چنین تدوینی صورت نگرفت و تا قرن دوم اصلا ممنوعیت حدیث وجود داشت. در زمان عمر ابن عبدالعزیز اوایل قرن دوم هجری است که ما تازه میبینیم که منع حدیث یه مقداری تضعیف میشه. این داستان منع حدیث به قدری قوی بود که حتی در دوران علی ابن ابی طالب، البته دوران علی ابن ابی طالب دوران کوتاهی بود، دوران خلافت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیه السلام نتونست منع حدیث رو بشکنه، یعنی با توجه به جوی که در خلفای قبلی وجود داشت، باز علی ابن ابی طالب نتونست این جو رو بشکنه و این جو باقی موند. بعد از علی ابن ابی طالب هم منع حدیث بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که اوایل قرن دوم هجری میشه، اونجاست که تازه ما میبینیم که منع حدیث مقداری با در واقع بحران مواجه میشه و کم کم شروع میشه به کار حدیثی، که اولین در واقع کار حدیثی توسط زهری یا زهری یا زهری که حالا خیلی به اعراب اسم ایشون بیشتر از مباحثش اهمیت میدن، اون شهاب ابن عبدربه زهری یا زهری یا زهری، اون اولین کسی است که در واقع حدیث در بین اهل سنت نوشت. از کنم این داستان رو توضیح دادیم به عنوان یه مقدمه برای بحث نقل به معنا، که آیا واقعا نقل به معنا میتونه یک آفتی برای حدیث ما محسوب بشه؟ خب ما گفتیم اصل نقل به معنا وجود داره، اما آیا این نقل به معنا اینقدر هست که باعث شده باشه ما نتونیم مثلا به سنت روایی خودمون توجه کنیم؟ نه به صورت رسمی ممنوع بود. بله بله عرض کردم، الان میگم بله شیعه می نوشتن، بله نه حتی شیعه، غیر شیعه هم می نوشتن، چون مردم علاقه داشتن به پیغمبر می نوشتن، برای همین اهل سنت یه روایتی نقل میکنن، میگن که خلیفه دوم در زمان خلافتش یه روز گفت به مردم که من شنیدم تو خونه های شما کتب حدیث هست، این کتاب های حدیث رو بیارید من ببینم، اگر صحیح حدیثش براتون تایید کنم، اگر حدیثش جعلیه من حذف کنم. حالا ببینید اون عده‌ای که گول چنین حرفی رو خوردن قاعدتا یه قشری از مردم بودن دیگه، مثل هر زمانی که بالاخره یه حرفو که میزنن یه عده باور میکنن دیگه، ولی اون عده‌ای که باور میکنن همه مردم نیستن قاعدتا. بعد روایتی که این داستان نقل میکنه، نقل میکنه که کوهی از کتاب مردم آوردن، یعنی با این که حالا ممنوع بود نوشتن حدیث و حالا اینایی که مثلا آوردن دیگه اینایی بودن که مثلا حرف قبول میکردن دیگه، این گفته بود باورشون شد که اینا واقعا این میخواد بیاد کتابا رو تصحیح بکنه. این با این که مثلا یه جمع کمی قاعدتاً حالا یه یک جمع خاصی بالاخره باور کردن، ولی تو نقل داره که کوهی از کتاب جمع شد، که اونجا نقل داره که وقتی خلیفه ثانی این کوه کتاب رو دید گفت همه رو جمع کنید یه جا، بعد همه رو که جمع کردن یه جا آتش زد که آره دیگه همه کتابا رو آتش زد. حالا با توجه به وضع مثلا کتابت در اون زمان، هزینه های بالای کتابت، تعداد کم کسانی که سواد داشتن، مجموعه اینا، حالا یه چیز گران قیمت و بسیار ارزشمندی مثلا محسوب میشد دیگه، حالا غیر از ارزش معنویش، حالا اینو آتش زد، که حالا این رو خود واقعا علمای اهل سنت در این داستان گیرن که بالاخره این چجوری توجیهش کنن، چرا این کار کرد، چرا کتابا رو آتش زد. ولی خب ایشون آتش زد، این جز مسلمات تقریبا توی تاریخ سنی، و این نشون میده که مردم با اینکه ممنوع بود، حتی هم اونایی که حالا قبول داشتن حکومت رو، اونا هم حتی می نوشتن احادیث رو. دیگران که اونایی که پیرو مکتب اهل بیت بودن، که اونا اصلا داخل خونه ها می نوشتن، اونا کلاس داشتن، برای بچه هاشون روایت نقل می کردن، روایت رو سعی می کردن ثبت و ضبط بشه، نسل به نسل منتقل بشه، اصلا روی این قصه سرمایه گذاری ویژه شده بود در بین اهل بیت. ولی در خارج به اصطلاح خانواده های مرتبط به شیعه هم حتی این سنت وجود داشت علارغم منعش، ولی به صورت رسمی ممنوع بود دیگه، که بیش از یک قرن ما دوران تاریخ منع حدیث رو باش مواجه هستیم. بله خب حالا این بحث رو ببینید با یک مقدماتی برخی خواستن کل سنت روایی ما رو زیر سوال ببرن، گفتن که در زمان پیغمبر فرهنگ نوشتاری بسیار ضعیف بود، تعداد افرادی که با سواد بودن خیلی کم بودن، تعداد اندکی سواد داشتن. این نکته اول. نکته دوم این که سخنان پیغمبر و رفتارهای پیغمبر خب خیلی زیاد بود، در هر پیغمبر جای مختلف میرفت، دائم با این و اون صحبت میکرد، دائم یک کارهای انجام میداد. این فراوانی رفتارها و گفتارهای پیغمبر امکان ثبت و ضبط همه اونها رو در واقع جلوش رو میگرفت، زیادتر از این بود که بشه همش رو نوشت، همش رو ثبت کرد. در این نکته سومی که گفتن، چون اینو اهل سنت خودشون گفتن، گفتن اصلا خود پیغمبر منع کرده از نوشتن احادیث خودش، که اونا میگن پیغمبر نهی کرده به این دلیل که مثلا مبادا نسبت نادرستی به پیغمبر داده بشه، که اینجا یه روایتی نقل میکنن که مثلا پیغمبر فرموده کسی از من مطلبی نقل کنه که من اون نگفته باشم، فلیتبب و مقعده من النار، این روایت رو اونا نقل میکنن. و بعد میگن که اصلا اون که خلفا در دوران بعد از پیغمبر جلوی نقل حدیث رو میگرفتن به خاطر خود پیغمبر بود، پیغمبر اینطوری فرموده بود. البته عرض کردم خود اونها روایات بر خلاف این هم نقل کردن، اون روایت که قبلا اشاره کردم عبدالله ابن عمرو عاص، چون اون روایات پیغمبر رو مینوشت، بعد که رفت پیش پیغمبر گریه کرد که مردم به من گفتن چرا مینویسی و اینا، پیغمبر بهش فرمود بنویس آقا، از این جز حق خارج نمیشه. بعد فرمود لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ولی خب اینا نقل میکنن که پیغمبر خودشون فرموده بودن که ننویسید. نسبت به مطلب اول که در زمان پیغمبر فرهنگ نوشتاری خیلی قوی نبود، باید به این نکته توجه داشت که اصل این مسئله درسته. یعنی وقتی پیغمبر به پیامبری مبعوث شد، تعداد افراد باسواد در جزیره العرب خیلی کم بودن، خیلی کم بودن. ولی در این حال که تعداد افراد کم بودن، ما از همون اول میبینیم پیغمبر رو مسئله کتابت تأکید داشتن. اولین چیزی که پیغمبر خیلی روی کتابتش تأکید کردن، قبلا هم بحثش کردیم، کتابت خود قرآن بود، که پیغمبر خیلی روی مسئله کتابت قرآن تأکید داشتن. تعدادی کاتبان قرآن محسوب میشدن، کاتبان وحی، که اینها قرآن رو در نسخ متعددی می نوشتن و این نسخه ها نگهداری می شد در جاهای مختلفی برای اینکه از بین نره. بنابراین درست اصل فرهنگ نوشتاری در زمان پیغمبر بسیار ضعیف بود و افراد با سواد کم بودند، اما خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که آمد به در واقع میدان نبوت و مبعوث شد به پیامبری، شروع کرد به ترغیب و تشویق مردم به خوندن و نوشتن و باسواد شدن. مثلا این ترغیب و تشویق اونچنان بود که در دوران خود پیغمبر ما شاهد شکوفایی در واقع همون جزیره العرب به عنوان یک مرکز آموزشی هستیم. یعنی خود مسجد پیغمبر و مساجد اسلامی در زمان پیغمبر تبدیل شدن به مراکز علمی، و اون بحث ما در تاریخ علم اصول هم توضیح دادیم که در واقع بنیانگذار حوزه های علمیه اسلامی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن. اولین کسی که حوزه رو در واقع تشکیل داده خود پیغمبره، و اولین معلم حوزه علمیه خود پیغمبر بوده که قرآن درس میداده، قرآن رو، خوندنش رو، تفسیرش رو، معانی قرآن رو، اینا رو توضیح میداده، که در واقع یه تعدادی از صحابه شاگردان تفسیری پیغمبر بودن که اینها دائم از پیغمبر مطالب تفسیری نقل کردن، که این افراد در واقع اولین شاگردان اون حوزه علمیه محسوب میشدن که پیغمبر ایجاد کرده بود. و پیغمبر اونقدر روی این قضیه تأکید داشت که در برخی روایات نقل شده که وقتی جنگ بدر شد که اون جنگ های اولیه اسلام محسوب میشه، برای تعدادی از اسرا با سواد بودن، پیغمبر فرمود به این اسرا که شما هر کدومتون 10 نفر مسلمون رو با سواد کنه من آزادش میکنم. و در واقع با این اقدام یه زمینه ای رو فراهم کرد برای باسواد شدن مردم مسلمان، چون بعضی از مسلمان ها خیلی از مسلمان ها بیسواد بودن. از همون اول پیغمبر دنبال این بود که مردم رو باسواد بکنه. بنابراین خود پیغمبر برخلاف این ادعا که در زمان پیغمبر فرهنگ نوشتاری ضعیف بوده، خود پیغمبر سعی کرد این فرهنگ رو بشکنه و در واقع فرهنگ نوشتاری رو بسیار تقویت کرد پیغمبر و زمینه یادگیری، زمینه آموزش، زمینه خوندن و نوشتن رو فراهم کرد و عرض کردم خود مساجد رو تبدیل کرد به مراکز آموزشی برای این کار. نکته دومی که گفتند این بود که خب سخنان و رفتارهای پیغمبر خیلی زیاد بود، نمیشد همه رو ثبت کرد. حالا این که نمیشه همه رو ثبت کرد، خب معناش این نیست که بس هیچ کدام رو ثبت نمی کردن. این که دلیل نمیشه که اگر همه رو نمیشه ثبت کرد، حالا این دلیل میشه ولی این که بس هیچ کدام رو ثبت نکنن چون که همه رو نمیشه ثبت کرد بس هیچی رو ننویسن، این که دلیل نیست. بالاخره اون مقداری که امکان ثبتش براشون فراهم میشد می نوشتن و همونطوری که عرض کردم حتی در دوران خلفا علارغم منعی که وجود داشت و برخوردهای تندی که در دوران خلیفه دوم شد که صحابه بزرگ پیغمبر رو زندانی کردن، شکنجه کردن، تبعید کردن برای خاطر اینکه نقل حدیث میکردن، باز مردم مینوشتن. مردم به نوشتن حدیث و ثبت حدیث اهتمام داشتن که وقتی خلیفه دوم گفت شنیدم خونهاتون پر شده از کتاب حدیث، بردارید بیارید من براتون تصحیح کنم، اون عده‌ای که باور کردن این حرفو یک کوهی از کتاب پیدا شد. بنابراین اگر سنت نوشتاری نبود، اگر مردم اهتمام به نوشتن نداشتن، چطور شد این؟ بس این اتفاق کجا افتاد؟ این کتاب از کجا آمد؟ شما خودتون اینا رو نقل کردید. بنابراین این اینطوری نیست که در زمان پیغمبر ثبت و ضبط احادیث نشده باشه یا بعد از ایشون. بعد این روایتی که اینا گفتن که پیغمبر نهی کرده از نوشتن احادیث خودش، یه روایتیست، من اینجا این روایت رو نقل کردم که این روایتیست که احمد حنبل، مسلم، دارمی، لسانی، ترمذی، نسائی اینا در صحاح خودشون و مسندات خودشون این رو ذکر کردن از ابو سعید خضری که در او نقل میکنه. البته این تعبیر عبارت غلط نوشته شده اینجا، خضری اینجوری نیست، خضریه. بر اساس این روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو سعید فرمودن غیر قرآنی چی ننویسید، اگر نوشتید محو کنید. این مطلبی که اینا نقل میکنن اینه که پیغمبر فرموده غیر از قرآن ننویسید و اگر چیزی غیر از قرآن نوشتید اینو محو کنید. در حالی که غیر از این روایت، روایاتی هست که عرض کردم قبلا روایت عبدالله ابن عمراس رو اشاره کردم، روایات دیگری هم هست از جمله روایتی که به یکی از صحابه خودشون به نام ابو شاه یمنی حضرت میفرمان بنویس مطالبی رو که من میگم، بنویس که از جمله چیزهایی که اون نوشته خطبه پیغمبر هست در روز فتح مکه که اگر واقعا پیغمبر منع کرده بود، معنا نداشت که بعضی رو مأمور کنه به نوشتن مطالب خودش و یا تشویق کنه عبدالله ابن عمرواس رو که همه چیز رو بنویسه. و اگر حالا اون روایت واقعا از پیغمبر صادر شده باشه که پیغمبر فرموده باشه که اگر چیزی از من غیر قرآن نوشتید تونا محو کنید، کمش به اینه که پیغمبر دقت میخواستن باشه که اون روایاتی که از پیغمبر نقل میشه جعلی و در واقع مدسوس نباشه، دست درش نشده باشه. از این جهت اینو فرمودن، نه اینکه به طور کلی من از کتابت حدیث کرده باشم، بلکه وقتی ما مراجعه کنیم به سنت پیغمبر، حتی همینی که تو کتب اهل سنت نقل شده، همین روایات که تو کتب اهل سنت اومده و خود اهل سنت هم میدونن که خلفا منع از کتابت و نقل حدیث میکردن، با این همه روایاتی که خود اونا نقل کردن نشون میده که پیغمبر تشویق میکرده، نشون میده که پیغمبر خودش دنبال این بوده که مطالب ثبت و ضبط بشه، نه فقط قرآن، حتی مطالب خود حضرت رو هم سعی میکرده که ثبت و ضبط بشه. که این سنت در واقع عرض کردم در بخصوص بین اهل بیت و خاندان اهل بیت بسیار وجود داشته، حتی غیر اهل بیت اشاره کردم به اون داستان که کتابای زیادی که برای عمر جمع شد که اونو سوزون. و این نتیجه تشویق‌های پیغمبر، نتیجه توجه پیغمبر به مسئله نوشتن بود. و حالا به هر حال بحث‌هایی که خود اهل سنت کردن من دیگه ازش بگذرم، نمیخوام وارد اون بشم، چون حالا داستان تاریخ منع حدیث رو من جداگانه در جای دیگری بحث کردم و به صورت یک مجموعه مستقل هست که توی اونجا خیلی بحث کردن علمای اهل سنت که آخه چرا خلفا اینقدر با نقل حدیث برخورد میکردن، آیا واقعا پیغمبر خودش نمیخواست احادیثش نقل بشه؟ که خود علمای اهل سنت اینو نپذیرفتن، میگن اینجوری نبوده، واقعا خود پیغمبر اینجوری نبوده که نخواد، چون اگه این حرف اونا بزنن بعد کل مصادر رواییشون با بحران مواجه میشه. اونا خودشون هم میپذیرن که پیغمبر اینجوری نبوده که واقعا منع کنه. خلفا رو ولی میدونن دیگه، بالاخره این منع از طرف خلفا واضحه، به همین دلیل سعی کردن که برای خلفا دلیل بتراشن که خب بالاخره اینا برای چی این منع کردن. که حالا دلیلاشو اشاره کردم، مثلا گفتن که خلفا میگفتن که اگر توجه به حدیث بشه قرآن میره کنار، که مهمترین مسئله‌ای که ذکر کردن همینه. که بعد ابو ریه خودش جواب میده به این، میگه آخه حرف بی ربطیه، قرآن معجزه الهی است، اصلا هیچ کلامی با کلام قرآن قابل مقایسه نیست. که حالا کسی فکر کنه ممکنه نقل حدیث باعث بشه که مردم نتونن تشخیص بدن که این کلام پیغمبره یا قرآنه، میگه هیچ حرفیه، از ابتدا مسلمان‌ها دائم قرآن رو تشخیص میدادن، روی قرآن تأکید ویژه داشتن، خود لسان قرآن اصلا با لسان پیغمبر تفاوت داره. این استدلال بی ربطی، خودش میگه، او به عنوان یه سنی میگه، میگه این حرف که ما بگیم اینا میترسیدن حدیث نقل بشه که مبادا توجه به قرآن کم بشه یا مبادا مردم نتونن تشخیص بدن که بالاخره این چیزی که الان اینجا هست قرآن یا کلام پیغمبر، میگه این حرفا حرف بی ربطیه، نمیشه این مطلب رو پذیرفت. دلیل دیگری که ذکر کردن عرض کردم این بوده که آقا اگر ما نقل حدیث رو آزاد کنیم یه عده جعل میکنن حدیث، وقتی حدیث جعلی اومد مردم نمیتونن تشخیص بدن کدوم راسته کدوم دروغ. ابو ریه این رو هم نقد میکنه، میگه ولو این حرف خوبیه، حالا انگیزشون لابد انگیزه مقدسی بوده، خب بالاخره ایشون میخواد دفاع کنه به عنوان یک سنی دفاع میکنه، بعد میگه ولی نتیجه عملی کار اونها به عکس اینه، منع اونها باعث شد زمینه جعل در روایات پیدا بشه. که حالا این داستان ادامه داره، من امروز نتونستم به اون نتیجه گیری نهایی برسم که بالاخره اون جوری که برخی ادعا کردن که نقل احادیث به نقل به معناست و نقل به معنا قابل اعتماد نیست، این لااقل در سنت روایی شیعه چندان اهمیتی نداره. این اشکال ممکنه این در سنت روایی سنی بیشتر مورد توجه باشه با توجه به نکته‌هایی که اشاره کردیم و فردا هم تکمیل خواهیم کرد، ولی در سنت روایی شیعه این مشکل چندان جدی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.